به پادکست برنامه چشم‌انداز گوش می‌کنید. جمهوری اسلامی چه رفتاری با معترضان زندانی داشته؟ آیا خامنه‌ای در جایگاه عفو کسانی است که از حق اعتراض خود استفاده کردند؟ و عفو نمایشی به شرط تعهد و توبه‌نامه چه معنایی دارد؟ در چشم‌انداز همراه ما باشید. من سیما ثابت هستم. رسانه‌های جمهوری اسلامی امروز از عفو گسترده زندانیان با تایید علی خامنه‌ای خبر دادند. بخشی از این زندانیان افرادی هستند که در جریان خیزش سراسری دستگیر شدند. این در حالی است که فعالان حقوق بشر از لزوم پاسخگو کردن مسئولان جمهوری اسلامی به دلیل سرکوب خونین معترضان می‌گویند. ستایش طرفداران حکومت از این فرمان در حالی است که حتی همین عفو هم شامل شمار گسترده‌ای از معترضان نمی‌شود. شرط نوشتن ندامتنامه و نداشتن بسیاری از اتهام‌ها بخشی از شرایط ذکر شده برای آزادی است. در چشم‌انداز امشب از شرایط زندانیان به خصوص معترضان زندانی در ایران حرف می‌زنیم و می‌پرسیم آیا خامنه‌ای در مقامی هست که قربانیان خشونت خود را عفو کند؟ همراهیم با فروغ کنعانی، پژوهشگر و فعال امور اجتماعی، محسن سازگارا تحلیلگر سیاسی و رضا اکبرنیان فعال حقوق بشر، خوش آمد میگم به همه شما. آقای سازگارا اجازه بدید صحبت رو با شما شروع بکنیم. جمهوری اسلامی یکی از بزرگترین اعتراضات رو تجربه کرده، چند ماه شاهد بزرگترین بحران بوده، مردم زیادی خواهان رفتن جمهوری اسلامی هستند. تو یک همچین شرایطی دلایل سیاسی که علی خامنه ای عفو اعلام کرده چیه؟
ضمن عرض سلام خدمت شما مهمانان عزیز و همه بینندگان گرامی، بله همطور که گفتید در واقع بزرگترین چالش جمهوری اسلامی در عمر 44 سالش در 5 ماه گذشته رقم خورده و ادامه داره. بیش از 20,000 نفر کم و بیش در زندان هست، 500 نفر دست کم کشته شدن در خیابان ها، اقلا 580 نفر نابینا شدن، چشمشون از دست دادن و یک کلکسیونی از هر کاری که هر دیکتاتوری در هر جای دنیا کرده تو این 5 ماه خامنه‌ای به نمایش گذاشته: دزدیدن، تجاوز، زندان، شکنجه، اعدام و غیره. بنابراین یک چنین برخورد خشن، سرکوبگرانه، وحشیانه و غیر انسانی که در این 5 ماه صورت گرفته به نظرم با یک عفو قلابی که حالا اونم به قول شما با 100 تا اما و اگر و غیره پاک نمیشه. چرا حالا این رو گفتن؟ ظاهرا از 2-3 هفته قبلم این فکر بوده. دلایل مختلفی داره، از دلیل سیاسیش پرسیدیم، دلایل دیگه هم البته داره. در این مرحله بیشتر فکر کردن که بلکه یک راهی باز بشه این عصبانیت و اعتراض مردم کمی تسکین پیدا بکنه، بدون اینکه بگن که ما عقب نشینی کردیم و عقب رفتیم. چون
خب عملا این کلاهبرداری سیاسی هم محسوب میشه دیگه آقای سازگارا، با این همه شرطی که گذاشتن و شرطی که قریب به اتفاق پرونده های امنیتی که تشکیل شده برای معترضان حداقل یکی از این موارد رو داره، به نظر میرسه که فقط یک جور به نوعی آرام کردن فضای سیاسی و در این حال هیچ گونه اقدام مثبتی در مورد معترضان انجام ندادن مد نظرشون بوده. اجازه بدید با خانم کنعانی دلایل اجتماعی عفو رو بررسی بکنیم. به نظر شما چرا از نظر اجتماعی علی خامنه‌ای الان احتیاج داشته به اینکه یک فرمان عفو اینجوری رو در واقع اعلام بکنه، اما در این حال راهی برای آزاد شدن اونها که به واقع زندانی سیاسی محسوب میشن و معترضانی که با حکم‌های امنیتی گرفته شدند نمیذاره؟
درود بر شما خانم ثابت. ببینید خیلی ساده بخوام بگم، ما وقتی در مورد جمهوری اسلامی صحبت میکنیم از یک حکومتی که اصطلاحا تحت عنوان تمامیت خواه یا توتالیتر میشناسیمش داریم حرف میزنیم. ما حکومت های توتالیتر معمولا یک خط مشی ثابت رو دنبال میکنند. بخشی از اون همین چیزی هست که ما تحت سرکوب ها میبینیم در هر نوع اعتراضی یا هر نوع تنشی که در جامعه به وجود بیاد و اگر مردم اعتراضی علیهش بکنن میبینیم که شدت سرکوب ها و جنایت ها چقدر هست. مسئله دوم در مورد این قضیه در کنار این ارعابی که در واقع حکومت انجام میده، بحث تبلیغات یا آنچه که حالا در فضای سیاسی به عنوان پروپاگاندا شناخته میشه هست. جمهوری اسلامی به مثابه یکی از حکومت های دیکتاتور و توتالیتر احتیاج داره که هر از گاهی بتونه یک مشروعیت کذایی از خودش رو به نمایش بذاره. این عفی که امروز میبینیم رو بایستی در ادامه نمایشی که دیروز در جشن تکلیف دختر بچه ها دیدیم در نظر بگیریم. یک نوع محبوبیت کذایی و حالا هم یک نوع محبت به قولی غیر واقعی باید بگیم به کسانی که علیه جمهوری اسلامی اعتراض کردن. اما اشاره شما اشاره به جایی بود، کسانی رو مورد عفو قرار میدن که خودشون هم میدونن عملا هیچ گناهی نکردن، چون به کسانی که در زندان‌های جمهوری اسلامی هستند اینا به راحتی تحت عناوین بسیار کذایی یک جرائمی رو می‌بندن، مثل محاربه، مثل فساد فی‌الارض، مثل جاسوسی، مثل مصاحبه با رسانه‌های معاند و خب چیزهایی که در طول این سال‌ها ما متأسفانه خیلی زیاد از اینها دیدیم و بدین ترتیب اینها رو می‌تونن نگه دارن. اگر دقت کرده باشید در همین عفو هم تمام کسانی که متأسفانه مبارزات فراگیری داشتن رو در همین رده گذاشتن و به گونه‌ای از این عفو نمایشی حتی محروم کردن که خب این در واقع چندان تغییری در اصل قضیه برای این عزیزان ایجاد نمی کنه.
بسیار خب آقای اکبرانیان، ما همین الان چقدر زندانی داریم مربوط به این دوره خیزش انقلابی و اصولا وضعیت بعد از اعلام این عفو چی میشه؟ چه کسانی چقدر آدم هستند که ممکنه که آزاد بشن و یه سری از آدم ها میدونیم که عملا تا الان دادگاهشون تشکیل نشده، اینها رو تو خیابون ها گرفتن و خب حکومت نمیدونسته تو این وضعیت حالا الان باید چی کار کنه، نه گناهکار هستن نه هیچ کاری کردن، نه حتی نتونستن یه پاپوش برای اینها درست کنن. توی همچین وضعیتی اینها رو اگه تبرئه بکنن که خب طرف شاکی میشه که چرا منو گرفتین، این همه آدم تو خیابون بودن، طرف داشته رد میشده گرفتنش یا داشته به یه کسی کمک میکرده گرفتنش، خیلی از آدم ها رو همینجوری فله ای سوار ماشیناشون کردن. توی همچین وضعیتی این فرمان عفو به نظر شما چه معنی میده؟
ببینید خانم ثابت، من به سلام عرض کنم خدمت های سازگارا و شما و خانم کرانی و یندگانتون. اول از هم باید بگم که اصلا این عفو خودش چه معنی میده. من اول میگم که خب این عفو رو چه کسی باید بده. من نظرم اینه که باید در واقع مقامات جمهوری اسلامی هن که این وسط باید بیان و از مردم طلب عفو و بخشش بکنن. کسایی که خب 4 جوان ما رو خودشون گفتن اعدام کردن، کسایی که 500 نفر رو بیش از 500 نفر رو از معترضین رو کف خیابون کشتن، کسایی که همین الان خب بچه‌ها رو به حبس محکوم کردن و بعضیا رو به شلاق و همین اواخر توی همین هفته اخیر فقط 2 نفر از بازداشت شده اخیر رو هر کدوم 74 ضربه شلاق بهشون زدن. اینها کسایی هستند که باید طلب عفو کنن اگر مردم بخوان ببخشنشون. در مورد سوالتون حالا بخوام اشاره بکنم، چون عفو رو ما سالهای قبل هم در واقع داشتیم، اولین بار نیستش که این کار رو دارن انجام میدن. مشخصا من بخوام یک آمار یادداشت کردم، توی مثلا فروردین پارسال یک دور اومدن گفتن 150 زندانی سیاسی امنیتی آزاد شدن. از اون بین که من همون زمان بررسی کردم 11 نفر از همون افراد 2 ماه و یا 1 ماه از مدت محکومیتشون باقی مونده بود، 25 نفر کمتر از 3 سال، ما بقی افرادی بودن که اساساً زندان نبودن یا به احکام حبس محکوم شده بودن و هنوز فراخونده نشده بودن یا حبسشون اصلاً تعلیقی بود و قرار نبود که به زندان برن. آبان پارسال هم اعلام کردن 76 نفر زندانی سیاسی امنیتی رو باز شامل عفو کردن که 9 نفر از اونها هویتشون مشخص شد، بقیه هیچگاه اگر شما متوجه شدید کی بودن من هم متوجه شدم، اصلا نفهمیدیم کی بودن، صرفا آمار اعلام کردن. در سالهای قبل از اونم خب همین شکل بود، توی مثلا توی سال 98 گفتن 3552 نفر عفو شدن که 32 نفرشون از بچهای سیاسی بودن و ما بقیه جرایم عمومی. توی همون آمار ما نگاه می‌کردیم خب نسبت رو که شما بسنجید ببینید که اون جرایم عمومی کجا وایستاده و جرایم سیاسی چه تعدادی آزاد میکردن و همون 32 تا هم طبق فرمول قبلی که بهتون گفتم باز به همون شکل شامل کسایی بودن که بعضی ها اصلا زندان نرفته بودن، بعضی ها حبس تعلیقی داشتن و صرفا چند نفر که مدت کمی از حبسشون مونده بود در زندان بودن. الان خب ما قبل از در واقع خیزش سراسری دست کم 2000 زندانی سیاسی داشتیم تو ایران. افرادی هم بودن، حالا نمیتونم اون دیگه آمار دقیق بدم، اصلا توی جمهوری اسلامی امکان پذیر نیستش واقعش با توجه به این فشاری که بر فعالین حقوق بشر بر گزارشگران هستش، ولی قبل علاوه بر اونها خب میتونیم بگیم صدها نفر یا هزاران نفر در واقع احکام حبس گرفته بودن که توی زندان‌ها بودن یا افرادی بودن که منتظر اجرای حکم حبسشون بودن و بعد از این خیزش هم خب دست کم 20000 نفر بازداشت شدن که 5500 نفرشون در واقع هویتشون شناسایی شده. بنابر همین شواهد که من اینها رو بخوام کنار هم دیگه بذارم، این عفو رو من یه جوری اقدام تبلیغاتی صرفا میدونم که در واقع بخوام یه گریزی هم در واقع به دهه 60 بخوام بزنم طبق همین رویه با توجه به همین شرایطی که الان اونا دارن عفو میدن. ما توی دهه 60 این رویه رو داشتیم که زندانیان رو میبردن، ازشون برگه هایی میگرفتن، میگفتن که این رو امضا کن، تعهد بده دیگه کاری نمیکنی، اظهار ندامت کن، پشیمانی کن یا حتی جلوی دوربین برو و خب معروف شد به تواب سازی. الان در همین بخشنامه قوه قضاییه داده اینها اشاره شده ولی معاون قوه قضاییه تکمیلش کرده، گفته این افراد باید تعهد بدهند که دیگر کاری نمی کنند، اگر کار مشابه انجام دادن به احکام شدیدتری محکوم میشن. یعنی عملا این تهدید رو در واقع کردن رو بعد از تاکید روی پشیمانی و ندامت. و یه نکته رو هم بگم که در ادامه همین رویه توابسازی یه مسئله دیگرش اینه که ما همین مدت اخیر توی یک ماه و نیم اخیر داشتیم مواردی و حالا من میتونم اسمم بیارم مشخصا، مثلا خانم دنا شیبانی توی شیراز که ایشون رو با 4 میلیارد تومان وثیقه آزاد میکنن از زندان، بعد بهش میگن که خب شما اعتراف اجباری دادید و در ایامی تو بازداشت بودید همراه با 4 نفر دیگه اعتراف تصویرشون پخش شد، گفتن که ما قصد بمب‌گذاری داشتیم، بعد که اومدن بیرون بهشون گفتن خب الان شما با وثیقه بیرونید، حالا دوباره اعتراف اجباری بده. چه جوری؟ حالا این سری روسیتون رو بردارید تو خیابون راه برید قدم بزنید و بگید بله من می‌خواستم اون کار رو بکنم. یعنی یک وثیقه از فرد می‌گیرن، گروگان گرفته میشه و اون رویه رو ادامه میدن. نکته دیگه هم بخوام بگم، یک هدف دیگه شون هم این هستش به نظر من اینکه یک جوری
تعدید دیگه نه آقای اکوانیان تا حالا سابقه داشته که کسی رو از زندان با وثیقه آزاد بکنن، اعتراف اجباری در داخل بگیرن، اونم اعترافی به این خطرناکی، و بعد بهش بگن دوباره برو بیرون تو خیابون راه برو رو سریت هم بردار خودت دوباره اینو ضبط کن، انگار که خودت دلت میخواسته بگی.
بله دقیقا. خب قبلا بوده که طرف میومد نوشتاری مطرح میکرد، ولی الان ما میبینیم که برای این که بخوان اعترافات اجباریشون رو که دیگه نخنما شده حتی خود مردم نمیپذیرن رو بخوان به نوعی به جامعه بگن که بله این فرد خب الان داره این رو میگه، ما میبینید که آزادش کردیم و باز هم تاکید داره میگه. این همین نمونه‌ای بوده که اواخر اتفاق افتاده. نکته بعدی شما خواستم بگم شیوه دیگری هست که در اینا اقدام را انجام دادن. ما توی همین 2 هفته اخیر به بعضی از بچه ها اعلام کرده بودن که شما عفو گرفتید و بچه ها گفتن ما اصلا درخواست عفو ندادیم. و به یه نوعی خب همین الان
یعنی از کسانی هستن که زندانی سیاسی در داخل زندان بله. هستن.
بله من با خانواده‌شون که صحبت کردم گفتم مثلا بچه‌مون اصلا عفو نگرفته، درخواست عفو نکرده، ولی بهش گفتن تو عفو شدی و برو بیرون. و الان مثلا همین نمونه الان ما داریم، خیلی از افراد رو گفتن که مشروط ولی که تعهد بدن یا ابراز ندامت کنن و همه مسائلی مطرح کردم و بعد بفرستن بیرون و یک جو بدبینی بین زندانیان بین همدیگه به وجود بیارن که بگن ای فلانی پس تواب شده مثلا، پس فلانی جاسوس شده. و این حتی شامل ممکنه شامل افرادی بشه که حتی تعهد ندن، به اصطلاح تواب نشن، ولی باز بیان تو جامعه و زندانی های سیاسی سابق رو افراد رو به جون همدیگه بندازن برای پراکنده کردن در واقع این همین انقلاب به نوعی شاد بشه اسمش رو گذاشته. مردم مدت ها دور هم قرار گرفتن، بخوام با طرفاندهای مختلف استفاده کنن.
ممنونم آقای اکوانیان، خیلی متشکرم از اطلاعاتی که دادید. به هر حال خیلی مهمه برای اینکه جمهوری اسلامی در تمام این 44 سال تلاش کرده که بین مردم شکاف های ایجاد کنه، اختلاف هایی بندازه و بعد روی این شکاف ها عملا حکمرانی خودش رو پیش ببره. و وضعیت الان به خصوص بیشتر از هر زمان دیگری مستعد این هست که جمهوری اسلامی تلاش خودش رو لااقل بکنه که تا جایی که میتونه همه رو به هم بدبین بکنه و عملا تنها برگ برنده ای که میتونه خودش تلاش کنه که بازی کنه همینه. و لزوم اعتماد و اتحاد و همدلی که در تمام این مدت خیزش انقلابی در سمت مردم دیدیم واقعا خیلی خیلی جای تحسین و احترام داره. آقای سازگارا اشاره کردن به تلاش‌های امنیتی که جمهوری اسلامی داره می‌کنه لابلای این فرمان عفو، چه دلایل امنیتی سیاسی دیگه میتونه داشته باشه؟
من ابتدا یک نکته رو عرض کنم از صحبت قبلی مونده بود که اشارم کردن. ببینید این حکومت های تمامیتگرا یا توتالیتر، به قول خانم هانا آرنت اگر اسم دیگه روش بخوایم بذاریم حکومت ترسه. باید مردم بترسن و اگر از زبون خود خامنه ای بخوایم استفاده کنیم، اون جمله معروف معاویه ابن ابی سفیان در تاریخ اسلامی که النصر به روب، یعنی پیروزی در سایه ایجاد روب و وحشت در مردم. بنابراین حکومت در واقع در یه پارادوکسی گیر میکنه اینجاها. از یه طرف بخواد با مردم آشتی کنه، یه خورده بگه که مثلا با من آشتی کنید، بیاین جشنواره شرکت کنید، اینجوری کنیم، اینطوری کنیم، ولی از اون طرف هیچ جوری نمیخواد که این ژست ترس و کشتن و میگیرم و میبندم و سر میبرم و اعدام میکنم و اینها رو از دست بده. به هم دلیلم این قبیل نمایش هایی مثل این عفو اینا انقدر قلابی در میاد. ولی دلایل دیگه هم داره. ببینید چند وقت پیش
دلایل امنیتی چیزهایی که پشت
پرده بله من شاید دو هفته سه هفته پیش دیدم از درخواست های وزارت اطلاعات بود که ظرفیت زندان ها رو در تهران خالی کنن برای اینکه 1600 تا زندانی رو که به زعم وزارت اطلاعات لیدرهای محلی و منطقه‌ای تو شهر هستن و بیارن تهران که حالا شکنجه کنن، کارهایی که وحشتناک هم میکنن، از این اعترافات اجباری بگیرن و غیره. بنابراین یه دلیلش هم این است که ظرفیت زندان پر شده، برای اینکه اینا بیش از 81-82 تا زندان رسمی دارن، تا غیر رسمی هم دارن و 84-85,000 تا بیشتر گنجایش نداره. 280,000 زندانی تو اینا جا دادن و حالا که 20,000 زندانی دیگه دست کم بهش اضافه کردن اصلا جا ندارن. یه دلیل دیگهش بنابراین است که یه تعدادی رو به هر شکل آزاد کنن که بتونن اونهایی که فکر میکنن بیارن، به خصوص سلولای انفرادی که تو اوین و زندانای تهران هستش، بخوان شکنجه کنن و اون روشایی که دارن اون رو دنبال بکنن. بنابراین یک دلیلش هم اینه. و دلیل
دستگاه امنیتی میدونیم در این مورد چی ممکنه فکر بکنند؟ اولا اونها نحوه برخورد با، یعنی استراتژی برخورد اونها با خیزش انقلابی چی هست؟ اشاره کردن آقای اکوانیان به این که بعضی از در واقع مواردی بوده که زندانیان سیاسی رو بدون اینکه خودشون تقاضایی نوشته باشن، توبه نامه ای امضا کرده باشن، بهشون پیشنهاد آزادی شده و گفتن بهشون که شما عفو شدید. توی یک همچین وضعیتی این از یک بعد گسترده تر سیاسی چه تأثیری میتونه داشته باشه؟ من نمیدونم ارتباطتون با آقای سازگارا قطع شد یا فقط تصویرشون رفت.
بله تصویر.
بسیار خوب. پس اگه سوال من رو شنیدید بفرمایید پاسختون.
بله شنیدم. بله بله. ببینید این که بخوان به اصطلاح تواب سازی بکنن، بگن عذر بخواین، حتی اگر خود زندانی هم نکرده باشه از جانبش بگن، این روش قدیمیه. اینا رو در واقع استادش موقع استالین بود که می آوردن از حفظ میکردن مقالات تلویزیون و اینا. اینجوری نبود توی دادگاه ها بگن غلط کردیم و ما به حزب خیانت کردیم و به رهبر خیانت کردیم و غیره. همه یارای لنین ها همین کارا رو باشون میکرد و این رو داشتند از قدیم، هم از اول جمهوری اسلامی داشتن، همین الان هم دارن. یا این مصاحبه هایی که ضبط بکنن و به خصوص اونایی که فکر میکنن مهمترن با روش‌های وحشتناک و شکنجه‌هایی که بکنن مصاحبه ضبط بکنن. این استراتژی رو دارن در جهت اینکه به مردم بگن دیگه تموم شد، الان از اول این خیزش 4-5 دفعه خواستن بگن تموم شد دیگه، مردم آروم شدن، ساکت شدن، رفتن خونه هاشون، اوضاع عادی شده، ولی همیشه باز با شکست مواجه شدن. الان هم یه دلیل دیگه همینه، میخوان بگن که خب حالا ما تو این مبارزه با مردم پیروز شدیم، حالا انقدر دیگه اعتماد به نفس هم داریم، مثلا یه تعدادی رو آزاد میکنیم و دیگه برگردیم بریم مثلا سر خون زندگیتون، کارتون روال عادی باشه، در حالی که اساسا مملکت به 10 تا دلیل دیگه غیر از اعتراضات مردم شرایط عادی نداره. به هر صورت این رو دارن. اما اگر راجع به استراتژی برخورد نیروهای اطلاعاتی بپرسیم، خب از هم روز اول دنبال لیدرها و سازماندهها میگشتن، الان هم مدعیان گرفتیم، دروغ میگن، خیلی ها رو نتونستن بگیرن.
اصلا بعد اعتراضات خودجوش و محل محور و گروه محور یعنی بود که از هر چقدر هم اینا ادعا بکنند.
دقیقاً، یعنی این حالت دیسنترالایز و غیر متمرکز و این زمان و مکان اعتراضات رو سیال کردن روشی بود که در این اعتراضات تمام مانورها و تمرین‌ها و نقشه های اون طرف و نقشه بر آب کرد. الان هم خیلی اصرار دارن بگن ما گرفتیم، تموم شد، همه لیدرها رو گرفتیم، در حالی که دروغ هم میگن اینطور هم نیست و احتمالاً حالا ممکنه چند نفرم بیارن از این اعترافات بکنن، در حالی که سر تا پا کذب.
بسیار خوب خانم کنانی، یک موردی که بهش اشاره نشد پروپاگاندایی که جمهوری اسلامی الان بهش احتیاج داره، یعنی شما در قرن 21 با وحشیانه ترین شکل ممکن مردم و شهروندان رو در کشوری مثل ایران سرکوب میکنید، میکشید، در زندان ها شکنجه میکنند، تجاوز میکنند، چشم بسیاری رو دچار آسیب کردن، بینایی خیلی ها از دست رفته، جان خیلی ها از دست رفته، تو یک همچین وضعیتی تازه از جایگاه بالا ادعای عفو کردن، اون هم عفوی که اینقدر شرط و شروط داره و عملا شامل حال زندانیان سیاسی نمیشه، به نوعی به راه انداختن یک ماشین پروپاگاندا در خارج از مرزهاست که آره ما تموم کردیم همه چیزو، حالا تازه بقیه رو هم بخشیدیم. در حین خیزش انقلابی در هفته های اول شاهد این بودیم که ادعای حکومت این بود که گشت ارشاد تعطیل شده، در صورتی که الان میبینیم که نه تنها تعطیل نشده بلکه نوع برخوردشون حتی بدتر و شدیدتر هم شده. این پروپاگاندا این بار هم فکر میکنید در رسانه های خارجی درز میکنه؟ یعنی این دفعه هم گول میخورن؟ چون اون دفعه به محض اینکه خبرش آمد لابی های جمهوری اسلامی در بوق و کرنا کردند که گشت ارشاد تمام شد، مسئله حجاب در ایران تمام شد، اما الان دیگه به نظر میرسه نه جامعه میپذیره این دروغ ها رو. در سمت رسانه های بین المللی هم من چیزی ندیدم توی این ساعتی که گذشته ازش. فکر میکنیم که واقعا خریدار داشته باشه این پروپاگاندا؟
ببینید در سطح داخلی قطعا نداره، یعنی چنان مردم گذر کردند از سیستم جمهوری اسلامی که اصلا دیگه فکر میکنم صحبت کردن در موردش واقعا چندان، فقط یک جورایی گذاشتن وقتی هستش که عملا نیازی بهش نیست. اما در مورد رسانه های خارجی خام ثابت، اجازه بدید من یک مقداری اینقدر خوشبین نباشم. ببینید دولت های غربی رو دیاسپورا ایرانی دارن به شدت تحت فشار قرار میدن، در همین اروپایی که ما هستیم شما ببینید چند فراخوان داده شده، فشارها بسیار زیاده، هنوز یک تظاهرات تموم نشده و هنوز یک مطلبی روی اجندای رسمی حالا دولت‌ها خشک نشده، مهرش بعدی فراخوان داده میشه، فشارهای بعدی گذاشته میشه. دولت‌های اروپایی به گونه‌ای گیر کردند بین آنچه که ما مردم ایران معرفی می‌کنیم بهشون، خواست ملی ما، خواست ما، و آنچه که با جمهوری اسلامی که در حال حاضر نهاد متاسفانه البته رسمی طرف حساب اینها هست. خیلی من حداقل در مورد آلمان که توش هستم اگر بخوام صادقانه بهتون بگم مایل هستن که زودتر این قائله بخوابه، و همچنان به خصوص که اشاره کردید به نقش این لابی ها و رسانه هایی که تحت تاثیر لابی های جمهوری اسلامی هستن، خیلی مایل هستن که زودتر این قائله رو خوابیده و تموم شده نشون بدن. بنابراین ما بایستی مواظب باشیم که اگر این اخبار صحیح رو به خارج انتقال ندیم و به قول این دیسنفو رو خونسا نکنیم، بله ممکنه برای این بوق و کنا بزنن که خب نه تنها اعتراضات خوابید بلکه عفو هم کردن، دیگر کسی در زندان ها نیست. و اینجاست که اون خطری که ما داریم میگیم شروع میشه، چون یه کار بسیار خوبی که دیاسپورا ایرانی داره انجام میده، حداقل ما شاهدش هستیم، این هست که اطلاع رسانی به محض اینکه به اعدام های اشاره کردن آقای اکوانیون اعدام صورت گرفت، دیاسپورا بلافاصله در فاصله چند ساعت تظاهرات تشکیل داد. من میدیدم در شهرهای مختلف، حتما شما هم پوشش دادید و در جریان هستید. الان در مورد کسانی که زیر حکم هستند تظاهرات های حقوق بشری انجام میشه، به غیر از تظاهرات هایی که خواستای سیاسی مشخص داره. من فکر میکنم که درسته که این پروپاگاندا در ایران راهی نداره، ولی جمهوری اسلامی که برای مردم ارزشی قائل نیست، نه فقط جمهوری اسلامی، هر حکومتی اشاره کردیم به حکومت توتالیتر، فقط مردم واحدهایی هستند در این نهاد اجتماعی برای به منصه ظهور رسیدن خواسته های حکومت. بیشتر از اون هیچ ارزشی ندارن، نه از لحاظ حقوقی حقوقشون رعایت میشه، نه جان و مالشون ارزشی داره، نه از لحاظ جنسیتی، هیچ نوع حق بشری برای اینو قائل نیستن. برای من فکر میکنم این خطر رو باید جدی گرفت از نظر من.
بسیار خوب، خیلی متشکرم آقای اکوانیان. همین الان در زندان ها زندانیان سیاسی زیادی هستند که به دلیل عدم دسترسی به مداوا، به دلیل شرایط حادی که در زندان تجربه کردند، جانشون در معرض خطر و جمهوری اسلامی حتی دریغ میکنه از رساندن دارو به اینها، از اجازه دسترسی به داروهای خودشون. مثالهای مشخصش کسانی که در طی مدت آسیبهای غیرقابل جبرانی رو تحمل کردند، خانم آتنا دائمی بود که با MS خیلی پیشرفته از زندان آمد بیرون، آرش صادقی بود مبتلا به سرطان بود و او رو همین چند روز پیش بالاخره آزاد کردند. ولی همه اینها رو در شرایط جمهوری اسلامی اجازه آزادیشون رو داده که دیگه بیماریشون خیلی پیشرفت کرده و ضررهای خیلی جدی دیدن. همین الان در زندان ها چه کسانی هستند که احتیاج به آزادی فوری برای دسترسی به درمان دارند؟ همین الان ازشون درمان دریغ میشه.
من قبلش البته خب یه نکته دیگه رو بگم بعد بیام رو سوال شما. یک نکته رو خواستم به حرفهای سازگارا و خانم کنانی اضافه بکنم درباره در واقع همون دلیلی که همین بچه ها رو چیز میکنن، همین بحث تواب سازی اینا، در همون ادامه خواستم بیام و این بحث عفو که دارن میدن. یه دلیل دیگه شم همین بحث تحریم های حقوق بشری هستش که من باز با تاکید کنم روش که واقعا تاثیرگذار بوده، به خصوص رو بحث زندان ها. بعد از تحریم مثلا به عنوان مثال بخوام بگم زندان قرچک یا زندان اوین یا زندان تهران بزرگ، ما به وضوح دیدیم که بودجهشون به شدت کاهش پیدا کرد. و دیگه حتی من یک مثال بخوام براتون بزنم، زندان قرچک ورامین که همین الان بالای 400 تا از زنان بازداشت شده اخیر توش هستش، یک گاری چهارچرخ، یک فرغون چهارچرخ اونجاست، 3.5 سال خرابه، نتونستن یک بار درستش بکنن که دیگه چرخش خراب نشه و نخوان. در واقع این گاری هستش که باهاش غذای زندان هم میشه. دیگه خودتون فکر بکنید که اینهای بودجه‌ای که ندارن، تاثیر تحریم‌هایی که روشون اومده، چه بلای سرشون رو تایی که بخوان دیگه هزینه نگهداری زندانی رو تو زندان ها بدن. یعنی یک بودش هم بود اقتصادیه که خودشون مجبور میشن تعدادی رو آزاد بکنن، هر چند شاید چند تا اسم شناس هم
حالا اگر بشه حتی اسمش رو آقای اکوانیان نگهداری گذاشت، به این دلیل که زندانیان غذای کافی نمیگیرن، غذای مناسب نمیگیرن، میوه رو باید خودشون تهیه بکنن که از این جمله مثلا سیب زمینی و پیاز هم جزو میوه حساب میشه. توی یک همچین وضعیتی دارن با این شرایطی که شما گفتین زندانیان رو نگه می‌دارن، یعنی اگر زندانی خودش پول نداشته باشه که بخواد خرج بکنه در داخل زندان، بعضی از زندانیان که مثلا سیگاری هستن سیگارشون رو باید خودشون تهیه بکنن، سیب زمینی و پیاز حتی نمیتونه بخوره زندانی در وضعیتی که هست. نگهداری برای زندانی در خوبه که مردم بدونند در داخل زندان
ما داریم، در واقع اینم ببخشید خودم خط می‌کنم، اونجا ما یه نظام طبقاتی هم متأسفانه تو زندان داریم. مثلا در مورد بازداشتی های اخیر من به جرات بهتون بگم از 20,000 بازداشتی میتونم به جرات بهتون بگم 19,000 تاشون جزء طبقه متوسط و ضعیف جامعه هستند. یا مثلا قدیم ما میدیدیم که توی اوین یا توی زندان های دیگه به خصوص افرادی بودن که میومدن اینجا مرفه، حتی بهشون میگفتن آقا برفرض میگفتن طبقه دوم بند 350 بند مرفعین بی درده، افرادی بودن که پول داشتن، وضع مالی خوب بود، تلویزیون به اصطلاح گفتن 50 اینچ در اختیارشونه، کتاب خوب میرفت، هفته ای دو تا لاشه گوسفند برای افرادی گوشتخوار بودن میرفت اونجا و خب بعضشون خیلی خوب بود، بهش رسیدگی میشد، ولی اون در واقع طبقه ضعیف اجتماعی تو زندان نمیتونه خرید بکنه و عموما هم زندانیان سیاسی هستن، منهای در واقع اون چند نفر. حالا برگردم سر بحث پرسش
یا الان همین الان احتیاج فوری به آزادی دارن که این افعلی خامنه ای عملا با ظاهر نمایشی که داره شامل حال اونها که واقعا احتیاج دارن از زندان بیرون بیان نیست نمیشه.
بله اسامی در اول بگم که اسامی اونقدر زیاده که من حتی نیم ساعت پیش داشتم بهش فکر کردم نمیدونستم چند تا اسم رو بخوام بگم. از توماج صالحی بگیرید که بلایی سرش آوردن تو همون فیلم اعتراف اجباری که خودشون دادن بیرون، که الان خب در زندان اصفهان با اون شرایط داره نگهداری میشه و بلا تکلیفه، تا برسیم به همین بچه‌هایی که اعتراف اجباریشون اشاره کردن توی شیراز با دست و پای بسته با دستبند و پابند در واقع چیز شدن، ازشون اعتراف گرفتن، تو خود دوربین خودشون دستبند و پابند بهشون زدن و اعتراف ازشون گرفتن، که دو تاشون خب مشخصا ناراحتی کلیوی دارن و هیچ خبری ازشون نیست. در زندان تهران بزرگ همین الان که من با شما صحبت میکنم دست کم 1500 نفر، این آماری که هرانا داده، از بازداشت شده‌های اخیر توی این زندان هستند که اکثرشون رو هرانا گفته از دریافت خدمات درمانی محروم هستند. آدمایی که خیلی هاشون ما حتی شاید اسمشون رو هم نشنیدیم. خیلی از زندانیا هستند تو شهرهای مختلف، از اروبیه من دیدم، کردستان دیدم، تهران، کرج، توی زندان تهران بزرگ، توی اوی تو رجای شهر که بچه‌ای بودن گلوله خوردن، گلولای ساچمه یا جنگی تو بدنشه و هنوز درمان نشدن یا درمان سطحی شدن. ما شب در واقع جنایت ابین رو باید من بگم که اون شبی که به بچه‌ها شلیک کردن و بچه‌ها رو تبعید کردن، اون شب خب 20 نفر دست کم فقط زخمی ما اسم داریم، یا خیلی ها اصلا ناپدید شدن نمیدونیم کی بودن، بچه‌های جلال عمومی. اون بچه های خب بردن رجای شهر، خب زخمی بودن و دو نفرشون رو در واقع رستگی پزشکی کردن، بقیه رو خب گلولای ساچمه بودن، خیلی رستگی خاصی نکردن. و همینطور بخوام ادامه بدم و بخوام رو اسپا، من یه چند تا روایت هم کلی بهتون بگم. مثلا تو زندان قرچک روزهای اول دست کم روزی 60 تا 80 زن بازداشتی ما ورودی داشتیم تو زندان قرچک، یعنی عصر و عصر ماشین های ون می اومدن و اونجا زندانی ها رو خالی میکردن میرفتن. هر شب ما داشتیم زندانی هایی که با دست و پای شکسته میرفتن، دخترها و زنهای جوانی که با دست و پای شکسته وارد زندان شدن، بدون درمان رها شدن. دو روز بعدش قاضی کشیک یا بازپرس میومد و جلسه تفهیم اتهام میذاشت، یعنی بهشون میگفت خب اتهامتون چیه؟ و میگو یک روایت دقیقا میخوام بهتون بگم، اونجا وایساده بود چند نفر دست و پاشون زخمی شده بود، بازپرس وایساد، روایتی که من از خانواده که از زندانیا شنیدم، گفت بازپرس نشست و گفت کیا تو خیابونه فلان خیابون بازداشت شدن؟ گفت ما. گفت بیاین اینور. کیا تو فلان جا بازداشت شدن؟ اینجا. کیا تو خونه بازداشت شدن؟ بیاین اینور. بعد همونجا خب تفهیم اتهامش برای این منوال بود، خب کسایی تو خیابون بودن اخلال در نظم عمومی، اجتماع و تبانی، تبلیغ علیه نظام، یعنی به همین منوال اتهامات رو اونجا تقسیم بندی میکرد، حتی نمیپرسید اسمت چیه، فقط برگاه رو تا دستشون رو گفتن خب اینها نوشته بشه بره. در ادامه حالا خواستم این نکته رو که یادم اومد به خاطر این بچه ها بود که گفتن با دست و پای شکسته مشخصا بردن و خیلی هاشون اسمشون هم نیومد، منهای 10-12 نفر که بچه های خبرنگار بودن یا فعال مدنی بودن. دیگه حالا برم از شمال کشور، شمال شهر، عباس بادیان شاهرودی، جواد لعل محمدی تو زندان وکیل آباد مشهد که به شدت واقعا نیازمند رسیدگی پزشکی هم، رضا رمضانزاده توی زندان اوین، فاطمه مصنع، اقدامات لازم برای تایید تحمل عدم تحمل کیفرش صورت گرفته، جواب آزمایش پزشکی قانونی هم صادر شده ولی نمیذارن بیاد بیرون، وضعیت فاجعه‌ای داره، وحشتناکه. فقط کل بچه‌هایی که قبلا توی اوین بودن توی بند زنان میتونن همین الان هم شهادت بدن. فرنگیس مظلوم، مادر سهیل عربی که سهیل خودش الان یک زندان هستش، مادرش هم اون زندان، زینب جلالیان زندانی تبعیدی توی یزد که داره 15 سال حبسش رو میگذرونه، زینب انواع اصلا کلکسیون بیماری رو گرفته دیگه توی این 15 سال حبس در تبعید، سعید اقبالی که زمانی که بازداشت شد چند سال پیش بر اثر همون ضرب و شتمش توسط بازجوی وزارت اطلاعات، ضربه‌ای که به گوشش زد 70% شنوایی گوش راستش رو از دست داد، اعتصاب غذایی که حدودی یک ماه پیش کرد یک فایل صوتی داد بیرون که ایران اینترنشنال پخش کرده بود، تون گفته بود که مردم به خیابون بیان بلکه جلوی اعدام ها رو بگیرن و بردنش 8 انفرادی بود و اونجا اعتصاب خوش و اعتصاب غذا کرد، الان دچار عوارض اعتصاب وحشتناکی شده من جمله کلیه درد که متاسفانه خب هیچ رسیدگی هم بهش نمی‌شده. حمزه سواری، انسان شریف از دوستان اهل سنت، حمزه هم علارغم در واقع اینکه زانوی پای راست دچار پارگی هستش، تو پارگی رباط صلیبی داره، بعد دیسک کمر داره، آرتروز داره، هیچ رسیدگی بهش نمیشه. حالا بقیه اسما رو من فقط بگم. ارژنگ داوودی متولد 1332، دیگه این آدم با این سن و سال و انواع بیماری ها توی زندانه. فرهاد میثمی که شما خب عکس‌هاشون رو دیدید و جهان در واقع دید به عنوان یه مثال عینی. مطلب احمدیان که عفونت بیضه و مثانه داره و آسیب‌های نخاعی. مطلب فکر کنم الان 17-18 سال توی زندانه بدون یک دقیقه مرخصی. افشین بایبانی به همین شکل، مبتلا به سنگ کلیه و دیابت. سعید ماسوری، مهدی مسکین نواز پارگی رباط صلیبی داره. مهدی رو همین هفته قبل الان دیگه تموم میکنم، سعی میکنم چند جمله دیگه. مهدی مسکین نواز که گفتم پارگی رباط صلیبی داره، همین هفته قبل از زندان رجای شهر بردنش مکان نامعلوم. دختر 17 سالش رو همزمان توی تهران توی مدرسه بازداشت کردن بردن. توی همین چند روز گذشته هم اکثر زندانیای بند 8 در واقع زندان اوین یک آنفولانزای حاد گرفتن. شاپور استانی راد از بچهای کارگری اونجا بوده، بندهای مختلف، حتی بند زنان گفتن که یک آنفولانزای رفت اونجا و بچه ها مشکوک کردن تا به کرونا. توی زندان‌های ارومیه، سنندج، شیراز، بوشهر، یاسوج و شهرهای دیگه میتونم مثال‌های دیگه‌ای بزنم که متأسفانه خب وقتم کمه تو بخشای بعد.
چقدر دیگه فکر میکنین طول میکشه لیستی که تایید؟
اسامی زیاده خانم ثابت، یعنی خیلی زیاده. من بخوام دونه دونه
از این طرف از نظر اخلاقی وظیفه داریم بشنویم، از این طرف دیگه هم وقت برنامه کم، میتونیم مثلا تو 2 دقیقه دیگه بقیه رو بخونید؟
دوستان بگن بعد من مجدد ادامه میدم.
ممکنه وقت نشه، بفرمایید ادامه همینجا بگید.
آه بله، چشم. بله، خب توی بند زنان اوین مشخصا چند روز پیش خانم نرگس محمدی یک لیستی که اونجا داده بودن، لیست به عنوان مثلا زندانیان بیمار رو داده بودن. یا تو زندان یاسوج که 7 نفر، من 6 روز پیش در واقع چک کردم، 7 نفر دیگر بچه ها مونده بودن که 2 تاشون هیچ گونه رسیدگی پزشکی بهشون نشده بود، من جمله آقای علی محمد پریسایی که از بچه های گمنامه و خبرگزاری تسنیم اتهام لیدری اعتراضات در جنوب، در شهرهای جنوب کشور رو بهشون زده بودن. ایشون رو چنان ضرب و شتم می‌کرده بودن، چه در زمان بازداشت، چه در زمان در واقع توی دوران بازجویی، که خودش حتی فایل صوتیش رو داده بود. گفته بود که من اینجا مرگ انسانیت رو دیدم. میگفت باورم نمیشد که یک انسانی با انسان دیگری چنین بکند، یعنی کاری که بازجو باش کرده بود، و به همون شکل اونجا رها شده. دیگرانی هستن توی مثلا زندان شهر خودم دهدش که بخوام براتون مثال بزنم، گفتم که هفته قبل 2 تا از بچه‌ای که رفتن اونجا که حبسشون رو با همین سرعت و همین اعتراضات بازداشت شدن، محکوم شدن، رفتن حبسشون رو بکشن، 2 تاشون حکم شلاقشون اجرا شد. و همونجا ما یک در واقع آقایی رو داریم حدود 57 یا 58 سال پیش بودم گفتن که سنشه، ایشون هم گفتن به شدت بیمارن ولی هیچ اهمیتی در واقع نمیدن مسئولین زندان بهش. بله،
بسیار خوب، خیلی متشکرم. خیلی ببخشید آقای ایکونین که حالا بقیه لیست رو نشد بپردازیم، ولی امیدوارم واقعا فعالان حقوق بشری که این برنامه رو میبینن دونه دونه اسمایی رو که برشمردید حتما
مقصر ما نیستیم، ثابت مقصر جمهوری اسلامیه.
نه مقصر که به هیچ عنوان، نه منظورم برای شنیدن اسامی است که شاید برای اولین بار مطرح شد، زندانیان گمنامی که دارن همین الان زجر میکشن و نیاز هست که صدای اینها شنیده بشه و هر کسی که هر جایی میتونه صدای اینها رو باید بلند کنه، تکرار کنه، روایت شکنجه و تلخی که بر اینها رفته رو بلند بلند به گوش دنیا برسونه. البته که فعالان حقوق بشر به هیچ عنوان مقصر نیستن، مقصر اون کسی است که در جایگاه بالا نشسته و عملا با همه قتل و کشتار و شکنجه و ناانسانی که اون مسببش است در جایگاه عفو نشسته و اعلام عفو میکنه. آقای سازگارا، به نظر شما اصلا، اگر اجازه بفرمایید من برم دقیقه پایینی هست، اصلا علی خامنه ای با همه این آنچه که از حکمرانی 30 ساله او دیدیم در جمهوری اسلامی، در جایگاهی هست که اصلا بخواد عفوی اعلام بکنه؟ کسی که عامل سرکوب و کشتار این همه آدم بوده، شریک کشتارهایی بوده که در دوران خمینی صورت گرفته،
اصلا به لحاظ اخلاقی اگر بگیم و به لحاظ اجتماعی اگر بگیم و غیره، قطعا صلاحیتی نداره. او او رو در ردیف هیتلر باید بگذاریم با کارهایی که کرده، او رو در ردیف استالین باید بگذاریم یا صدام یا دیکتاتورهای این چنینی و بدتر از اونها. ولی به لحاظ قانون اساسی البته اون اصل 110 یک بندش هم این است که میتونه محکومیت زندانی ها رو کاهش بده، عفو بده و غیره. و بعدم ببینید اینا در واقع به زبون حقوقدان های فرانسه موقع بررسی کرد بودم، البته حقوقدان نیستم، از قول اونها نقل میکنم، در واقع ایران قانون نداره، یعنی قوه قضاییه مستقل نداره. یه قانونی مثل تعزیرات اسلامی باها شما هر کسی رو میتونی محکوم کنی، مثلا حکم جاسوسی در مورد خود من مصداقش این بود تو کیفرخواستی گذاشته بودن که خانم فرنگیس حبیبی خبرنگار رادیو فرانسه به من زنگ زده، با من مصاحبه کرده، بعد تو کیفرخواست داشته بودن خانم حبیبی عضو یک انجمن دموکراسی که اونم دروغ بود، بعدن من فهمیدم اصلا عضو خودش که عضو چی نبوده، اون انجمن وابسته به CIA است، پس خانم حبیبی عامل CIA است، پس با تو حرف زده، تو جاسوسی با CIA حرف زدی. یعنی به همین کشتیی، به همین بیمبنایی از این اتهامات میبندن و بعدم از کاگبه یاد گرفتن آزاد میکنن، چند تا پرونده بالا سر طرف هم دازه نگه میدارن. بله، مثل الان آقای
همین الان اگر شما در نظر بگیرید، اینهایی که خانواده های دادخواه هستن همه جوره تحت فشار هستن، یعنی مثلا خانم بعد انتظار دارن که اینها حرف نزنن در مورد عزیزانشون که کشته شده.
دقیقاً یکی از اون کلاهای
پدر مادر پویا بختیاری هر دو در زندان هستن، طاهره بجروانی به همسر علی فتوحی از زندانیان آبار 98، یعنی هر کسی که هر جایی حرف میزنه حتما مطمئن میشن که طرف رو میندازن به زندان.
و به همین دلیل هم به خیلی ها میگن حرف نزنیم بچه‌تون آزاد میکنیم، یا مادر و مثلا عروس رو میندازن به جون هم دیگه، تو این زنش حرف زد، تو حرف زدی، یا مادره حرف زد. از این حقوق بازی ها و کلاه هم تا دلتون بخواد دارن و بازی که میکنن یا تهدیدی که میکنن.
ممنونم خانم کنانی. یه نکته هست توی این دستگیری ها، به نظر میرسه حکومت همش سعی داره هزینه های اجتماعی رو برای خودش بیاره پایین، یعنی همین الان در نظر بگیرید در سیستان و بلوچستان گفته میشه یه چیز حدود 1500 نفر، خب آمار رسمی نیست دیگه، فعالان حقوق بشر و اونهایی که اونجا هستن میگن حدودا 1500 نفر حداقل دستگیر شدن. توی این 1500 نفر قریب به اتفاقشون کسانی هستن که بلوچای بیشناسنامن، یعنی خیلی از بیشناسنامه ها رو تارگت میکنن و میرن سراغ اونها میگیرن. حالا توی همچین وضعیتی، حتی توی همچین عف نمایشی ظاهری، اینها هیچ جوره نمیتونن شامل حالش بشن، یعنی اصلا اونها گفته که اصلا عف برای اتباع خارجی نیست. اتهامی که بلوچای ایرانی فاقد شناسنامه میزنن میگن شما ایرانی نیستید.
ببینید سرکار خانم، یک بحث طبیعی هست که جمهوری اسلامی داره سعی میکنه که هزینه‌های اجتماعی رو بیاره پایین، به خاطر اینکه فشار اجتماعی داره روز به روز بالاتر میره. الان اشاره کردن همکاران عزیز ما که اصلا جمهوری اسلامی در مقام مشروعیت نیست، این مشروعیت البته مشروعیت قانونی نیست که به درستی اشاره کردن، اصلا قانونی ما مثلا قانون رو قبول نداریم، تمام درگیری ما با سیستم سر این هست، نه اون حکومت حاکم رو نه و اون قانون قضایی رو که دارن اجرا میکنن. بحث این هست که ما حتی از لحاظ اخلاقی هم این حکومت رو قبول نداریم و آنچه که ما الان باهاش مواجه هستیم عملا یک جنگه که ولو نابرابر اما در یک فاز جنگی قرار داره. ببینید این هزینه های اجتماعی به این آسونی ها برای جمهوری اسلامی پایین نمیاد خانم ثابت. شما نمیتونید ملتی رو که ببینید طبق همین قانون نامشروع جمهوری اسلامی شما مجازید تظاهرات داشته باشید، شما میتونید به صورت خشونت پرهیز در خیابان اعتراضات خودتون رو انجام بدید، اینا به همین قانون هم پایبند نیستن و شما تا صداتون بره بالا بهتون یکی از همین مصادیقی که آقای اکبانیان اشاره کردن رو می‌بندن و حساب مردم با کرام الکاتبینه. تمام این خانواده‌ها، یعنی 20 هزار خانواده در طی این چند ماه گذشته به دشمنان قسم خورده جمهوری اسلامی اضافه شدند. این 500 چشمی که از جوانان گرفته شده، اینها دشمنان قسم خوردند. 500 جانی که گرفته شده رو بذارید کنار 1500 جان آبان که مردیم و زنده شدیم، صدای این بچه‌ها به بیرون نرسید، بذارید کنار خاوران، بذارید کنار 88، بذارید کنار جنگی که تماما این حکومت راه انداخت و همه چند خانواده رو داغدار کرد. و بذارید کنار این سالهای سرکوب، تحقیر که زنان به نوعی، مردان به نوعی، اقلیت‌های جنسیتی به نوعی، اقلیت‌های قومی یا اقوام و ملیت‌ها و اتنیک‌ها به نوعی، هر جوری که فکر کنید، ما در داخل و خارج ظلم دیدیم. ولی من فکر می‌کنم که طبیعتاً مایل هست، به خصوص الان که صدای دادخواهی مردم بلند شده، این هزینه‌ها رو کم کنه، ولی به این راحتی‌ها نیست. این یک جنگی که حالا ادامه داره و قرار نیست به این راحتی‌ها ساکت بشه.
خیلی متشکرم، سپاسگزارم از مهمانان برنامه، فروغ کنعانی، پژوهشگر و فعال امور اجتماعی، محسن سازگارا، تحلیلگر سیاسی، رضا اکبانیان، فعال حقوق بشر. سپاسگزارم از شما که مهمان ما بودید و همراه ما، و سپاسگزارم از شما که بیننده ما بودید. تا دیدار دیگر، وقت بخیر، ایام بکن.